را داشته باشه و این هم یک نوع میشه گفت که رفتاری کرده که میتونه بذری را دریافت بکنه یا کاشتی را دریافت بکنه یا محصولی را دریافت بکنه که تلاش ممتدی داشته، یعنی بذره را کاشته و بعد داشت، کاشت، داشت، برداشت، روی خودش کار کرده، مراقبت کرده و در نهایت به یک نتیجه خیلی مطلوب رسیده. خب هنوز میگه ارتباط برقرار نشده با سرکار خانم بیانی. بریم یک آهنگ بشنویم. دوستان عزیز شنونده، هم یک آهنگ تقدیم شما. امیدوار هستیم دلتان پر از خوشی، نیکی و لحظات خوبی هم در انتظارتان هم تا چشمک بزنه که شما برین و از هوا هم تا بپرانیشن و بگیرینش و خاطرات خوبی هم انشالله براتان نقش ببنده امروز و روزهای آینده. دوست عزیز، از باغبانی یاد شد تای صحبت هایی که شما عزیزان در چه در گزارش چه در صداهایتان در بخش های تلفنی هستان شنیدیم که پدر و مادر میتونه مثل یک باغبان باشه. و تو روزی نیست که از مکتب یک شکایت مثلا نرسه در یک خانواده. مثال هایی که دوست عزیز ما میگن از تجربه های خودشان، از اولادایشان، از اینکه چطور روزهای مکتب و مدرسه را سپری میکنن. مثلا دیگه یا مثلا شکایت های معلم ها میاد یا سر صنف با هم صنفی هایشان مشکل دارن و حتی گاهی پدر و مادر های دیگه دانش آموزا و متعلم ها میگن که چی مثلا بچه شما همه را پکو ساخته، اذیت شدن، زله ساخته بچه تان، به همگی کار داره ولی خودش با اندک انتقاد چی قال مقالک برام اندازه و کوبیه و گوش که امرایش هیچ نمیشه گب زد. اولین و نزدیکترین نسخه میتونه مرور وضعیت با فضای خانواده باشه که کودک در چه فضایی زندگی میکنه و در چه فضایی نقش داره خانواده برشان، یعنی چه کارهایی برای کودک صورت گرفته، چه رفتارهایی در مقابل رفتارهای کودک انجام شده، یعنی همون کنش‌ها و واکنش‌هایی که در خانواده بین پدر و مادر و فرزندان اتفاق افتاده و اتفاق میفته. کسی که با اعصاب پریشان و به هم ریخته از خانه رای مکتب شوه، خب خودتان یک لحظه درنگ کنیم خود ما یک کمی مکس کنیم، فکر کنیم واکنش غیر از این نخواد داشت که خب بالاخره کودک در خانه ناآرام هست، بیرونم ناآرام هست. خب بریم صحبت‌های شما را بشنویم در شهر هرات در گفتگوی همکار و شیما وفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما همراهان عزیز در برنامه بخیر. همه شما سلامت باشین و تندرست. در این مصاحبه بانوی عزیزی همراه ما هستن. روزتان بخیر. از فرصتی که برای ما دادین یک دنیا تشکر میکنم. اول با شما آشنا میشیم.
قربان شما، تشکر از لطف شما. من یکی از شهروندان شهر هرات میباشم. نام من نجیب محمد هاشمه، دارای 4 تا فرزند هستم، خانه‌دار هستم، فعلا هم بیکار به خانه هستم.
سلامت باشین بانوی عزیز. نجیبه جان، صحبت بکنین که حالا که بیکار هستین قبل از بیکاری چی میکردین و چی شغل داشتین؟
من تقریبا 2-3 سال پیش هم معلم بودم، در کنار از این با یک کلینیکی هم کار میکردم، همیتا بیس همکار با دوستا. خب من خیلی دوست دارم که همیشه با مردم در ارتباط باشم تا میتونم، نه که بخوام از لحاظ مالی بتونم مردم را کمک کنم، از تمام خود میگذرم تا بتونم یک کوچکترین کار برای مردم انجام بدم.
قابل قدر است نجیب جان عزیز زحمات شما و اون نیتی که در قبال مردمتان داریم. حالا معلم بودیم، وظیفه بسیار مقدسی را شما داشتین در برابر جامعه‌تان. ما به عنوان باغبان فرزندای خود در اون گلستان یا اون باغ خانواده هستیم. چقدر سنگین هست این مسئولیت و چقدر باید مراقب و مواظب اون تربیت و تعلیم و تمام رفتار و حرکاتی که بعداً بر میگرده از اولادای ما، از خانواده به اجتماع، مراقب این نکات باشیم تا ای که 100% اون وظیفه باغبانی یا پدر مادری خود را به خوبی و به درستی ادا کرده باشیم.
ما خب تپ و تلاش خود 100,000% باید بکنیم که ما همو بچه که کلون میکنیم تحویل جامعه میدیم، حتما انشالله یک اولاد خوب و سالم باشه. بازم مربوط میشه به جامعه ما که جامعه ما چی باشه. بچه بیرون میره، بچه از وقتی که 7-8 ساله بشه داخل مکتبا میره، به بیرون پرورش بیشتر میابه. خب انشالله که جامعه ما جامعه باشه که همو بچه ما از همو جامعه چی زیاد بگیره، انسانیت یاد بگیره، به جایی برسه که از اون یک فایده به کسی برسونه، انشالله که همو تو باشه.
چطور و چگونه ما میتونیم جامعه مرفه و جامعه عاری از خیلی مشکلات را داشته باشیم تا اینکه از بستر خانواده وقتی که طفل ما، کودک ما، نوجوان میشه به جامعه رجوع میکنه و داخل محیط و جامعه میشه، در اونجا هم آرامش داشته باشه. این جامعه را کیها میسازن؟ کیها مسئولیت یک جامعه خوب و عاری از خیلی از جنجالها و مصیبتها را به عهده دارن؟
میفهمم همه ما شما که کسانی میسازن که در رأس قرار دارن، بزرگان ما هستن، مقامات عالی هستن، والی هر ولایت هست که او بتونه خوب رسیدگی کنه. این درسته که مثلا ما میتونیم که به زیبایی شهر برسیم، به جایی برسیم که ما بتونیم به دیگران ثابت کنیم که ما این شهر را زیبا ساختیم، جای زیبا ساختیم، برای رفع مشکلات مردم امنیت آوردیم، ولی فکر میکنم که از همه بالاتر سواد مهمه، از همه مهمتر جای مهمه افکار جوان ما آرامش داشته باشه که بتونه که فکر کنه که من چی کارم میشم. فکر میکنیم که نمیتونیم همو اجتماعی داشته باشیم که دل ما بخواه، نمیتونیم.
گفتگوی ما قبل از این که به درازا بکشه یک میان برنامه میگیریم و شما هم خسته نباشین. در ادامه صحبت بعد از این میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. چند سوال دیگه هم از حضور مبارک شما خواهیم داشت.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن موده.
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشین دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از شما، تشکر از شیما جان وفا که خب با ما گفتن یک فرصت را با ما میتن و ما هم باز اگر فرصتی شد انشاءالله در خدمت همکاران ما در شهر هرات و مردم نازنین این شهر خواد بودیم. اما یک پیامی براتون بگویم که دوستی گفتن اگر در یک خانواده اعضا با یکدیگر احترام متقابل بگذارن و با همدیگه با احترام رفتار بکنن، دلها به هم صمیمی میشه و احترام هم با وجود می آید. مثلا اگر کودک از ابتدا به پدر و مادر خودش احترام بگذاره ولی پدر و مادر با هر بار مکالمه با او را خدای نکرده تحقیر کنه و به او بی احترامی کنه، این احترام بین پدر و مادر و کودکان برقرار نمیشه و خشونت ها شکل میگیره. برای که فرزندان احترام شما را حفظ بکنن، باید خودتان هم یک گلگوی مناسبی برای اینا باشین. تشکر از خواهر خوب ما منیجا جان از شهر مزار شریف که گفتن فعلا ساکن مشهد هستن. خب این هم از تجربه منیجا جان عزیز.
مسلمان هرچی که کاش بکنه میداره. مثلا خوبی بکنین خوبی میبینین، یعنی حاصل خوبی کردن خوبیه.
باید بذر مهر و محبت و همدلی رو بکارم.
وقتی که ما یک انسان خوبی باشین و از انسان خوبی از خوب جامعه به نماد بگذارین، باعث میشه که اطرافی ها ما از ما خوش باشن و بعضی از افراد بعد جامعه از ما الگو برداری کنن.
ساعت 11:24 است و وقت افغانستان. یک آهنگ بشنویم. باز تلاش میکنیم در خدمت جناب دکتر صاحب احمدی باشیم و سوال شما را بگیریم ازشان پاسخ شه بشنویم. خب بله، امیدوار هستیم که سیب و ناک بکاریم. سبزیجات خوب و معطر درو بکنیم. بحث کاشت داشت برداشت است. دوست عزیز گفتیم که بر ما نظرهایتان، انتقادهایتان، تجربه‌هایتان بر ما انعکاس بدیم. ما یک روز دیگه فرصت داریم که از کاشت و داشت و برداشت صحبت بکنیم و بله اشاره میکنن که جناب دکتر صاحب احمدی هم پشت خط هستن، ارتباط ما برقرار شده. ساعت 11:04 و 48 ثانیه است به وقت افغانستان. جناب دکتر صاحب احمدی بزرگوار سلام و درود بر شما، صبحتان بخیر.
سلام احترام خدمت شما خانم حسینیان، خدمت همکاران عزیز و شنوندگان گرامی.
زنده باشین. جناب دکتر صاحب سوالی بر ما رسیده با این محتوا که آیا تزریقات مفصلی مثل کورتون و سایر تزریقات که پزشکان ارتوپد مخصوصا برای مفصل تزریق میکنن میتونه باعث بهبودی کامل شوه یا فقط به عنوان یک مسکن و کاهش درد ازشان استفاده میشه؟ و این سوال یک قسمت دومی هم داره که میگه تجربه خودشان، یعنی شنید خودشان گفتن که آوی میگن که کورتون باعث ایجاد التهاب در قلب میشه، آیا این نکته درست است؟
ببینید خدمت شنونده عزیز و شنونده گرامی، من عرض بکنم که
بله
کورتون ها یا ترکیبات کورتیک و استروئیدی
درست
که معروف است به کورتون ها، داروهای ضد التهاب بسیار قوی و مؤثری است.
بله
به این معنا که میتونه برای بسیاری از مریضی ها، بعضی از مریضی ها نقش درمانی و مؤثر و حیاتی داشته باشه. و خدمتتون عرض کنم که اما خب در رابطه با مشکلات مفصلی، برای مفصل زانو تزریقات کورتونی که استفاده میشه
بله
معمولا یک نقش ضد التهابی معمولا موقت و فصلی داره. به این معنا که زمانی که تزریقات انجام میشه، زمانی که کارها صورت میگیره، برای دوره های بستگی به شرایط بیمار و نحوه زندگی و مشکل زندگیش، روش زندگیش، شرایط کاری و شغلیش و این چیزها میتونه که یک اثر ضد التهابی و ضد درد معمولا موقت داشته باشه.
بله
من تاکید میکنم که معمولا موقت است. شاید در موارد استثنایی یک التهاب های اولیه را مخصوصا در مراحل اولیه اگر استفاده شوه ممکن است که یک نفر نتیجه تقریبا دراز مدت بگیره.
درسته.
اما اغلب استفاده از کورتیکوستروئیدها در مفاصل گذرا هست، کوتاه مدت هست، بستگی گفتم به شرایط بیمار داره.
بله.
و نیازمند تزریقات مکرر است، به این معنی که هر چند وقتی باید تزریقات انجام شوه که مریض بتونه راحت باشه و یک مقدار دردش و التهاب زانو و مفصل زانویش کم شود.
بله. پس
باز تاکید میکنم که هم کورتون ها و هم بسیاری از ترکیبات دیگه که امروز به عنوان مایع مفصلی ترکیبات خاصی هست که دواهای خاصی است که متخصصین محترم ارتوپدی و همینطور روماتولوژیست
بله
ها، من متخصصین بیماری روماتیسمی، اینا را تجویز میکنن فقط برای کاهش درد و اونمون آرازه شدید و به صلاح مشکلاتی که تقریبا مریض دیگه اذیت میکنه و از کار افتادگی برش ایجاد شده.
بله.
باز اونا هم تقریبا اثرات موقت داره.
بله.
و نیازمند تکرار این تزریقات و استفاده مکرر بستگی به شرایط بیمار، هر چند ماهی ممکنه اینا باید تکرار شود.
بله.
درمان قطعی نیستن.
بله.
معالجه و درمان قطعی نیستن.
بله.
این رو باید توجه بکنیم. ما اینجا خارج از سوال، همینطور که خود شنونده عزیزم حتما میدانن، برای مشکلات آرتروز و ساییدگی عضروف استخوان و پوکی و استخوان که به خاطر شرایط سینی مخصوصا برای آقایان و خانم ها پیش میاد.
بله.
یک مشکل بسیار شایع جامعه بشری هست.
بله.
بیشترش باید روش زندگی تغییر بکنه، فشار بر زانوها، کارهای سنگین، اونایی که واقعا میتونن تا جایی که امکانش هست اینا رو باید محدود بکنن، استفاده مناسب بکنن از مفصلشان.
بله.
به معنا که چهار زانو ننشینن، دو زانو نشینن. ما قبلا هم صحبت کردیم، متخصصین زیاد اینو تاکید میکنن که یعنی خود فرهنگ چهار زانو نشستن.
بله.
حتی از اول طفولیت و کودکی
بله.
رویه غلط و نادرست است.
خب چیکار کنن آقای دکتر؟
و بله؟
یعنی چارخط نکنن، گفتیم ما خودم افغانا.
بله بله، آره امو چارخط نکنن یا به اصطلاح ما شما چارزانو نشینن.
آه درست
است. چارزانو نشینن، این بسیار یک روش
سایندگی میاره.
کننده است. بله بله. دراز مدت. خب به هر حال این چیزا رو رعایت کنن، اگر بتونن مثلا اونایی که زانو درد دارن حتما در خانه یک چوکی، یک مبل، یک صندلی چیزی داشته باشن و تعبیری هر رقم که ممکن هست که معمولا در شرایطی که استراحت میکنن در خانه چهار زانو و چهار قد نشینن و دو زانو نشینن و یک استفاده از چوکی داشته باشن
بل.
یا مبل و کاوچ، اگر یک کاوچ بسیار ساده و معمولی هم داشته باشن از او استفاده بکنن. زیادتر پای ساد نشوند، کار سنگین نکنند، چادر ویایی بسیار طولانی مدت نداشته باشند، چیز سنگین حمل نکنند. اینا مراقبت های بهتر است برای حفظ و سلامت زانو. باز تاکید میکنم که تزریقات کورتیک و استروئیدی و کورتون ها و سایر تزریقاتی که امروز در علم پزشکی برای راحتی بیمار، برای بهبودی شرایط بیمار انجام میشه، معمولا اثرات کوتاه مدت و موقتی داره و نیازمند تکرار اینها هست.
بله.
کورتون ها گفتم برای بعضی از بیماری های دیگه بسیار میتونه حیاتی و مهم باشه. چون ما توجه بکنیم که کورتون همیشه بد نیست. استاجین.
بله.
ولی خب اونجایی که دکتر تشخیص میده باید استفاده شود، مخصوصا برای بعضی از بیماری های روماتیسمی و اوتو ایمیون. بیماری خاصی که یک طیف وسیع از بیماری های امروز جامعه بشری است اونجا میتونه مؤثر باشه.
بله.
و باید با نظر پزشک و متخصص مربوطه استفاده شود. اما این که عوارض قلبی میتونه داشته باشه، بلی در دراز مدت میتونه نه که التهاب قلب، ولی مشکلاتی در ارگان ها و اعضای مختلف بدن.
بله.
استفاده بی رویه و زیاد کورتون ها میتونه عوارض داشته باشه برای استخوان ما، برای ارگان های مختلف ما میتونه عوارض داشته باشه. این که مشخصا التهاب قلب ایجاد بکنه، اینا تعریف های عامیانه است به نظر من.
گفتم شنیده های خودشان نوشتن دیگه.
بله بله. نه فقط اینقدر باید ما تاکید بکنیم که کورتون ها واقعا باید زیر نظر دکتر معالج و متخصص باشه و اندازه باشه و طبق توصیه دکتر باشه. بیرویه و سر خودی و از پیش خود
جناب دکتر صاحب احمدی، تشکر از توضیحات شما، ولی من ایره براتون یعنی سوال برام خلق شد و من میخوام ایره از شما پرسان بکنم به این ترتیب، چون شما خیلی تاکید برای داشتین که فقط التهاب را در همون تایم خاصی میتونه فروکش بکنه و یا به اصطلاح دردش تسکین بده، بنابراین یک امر فریبنده هست در یک زمان و یک مقطع زمانی خاص، بهتر است استفاده نکنیم؟ یعنی امکانش است اصلا استفاده نکنیم و جایش هم سبک و سیاق زندگی ما رو تغییر بده؟
تعبیر علمی نیست، تعبیر علمی نیست که فریبنده است. فریبنده به این معنی است که اگر یک دکتر برات بگه که آمپول که بزنی ان شاء الله خوب خوب میشی.
بله.
این شاید از نظر علمی دقیق نباشه این صحبت. متوجه این؟
بله.
اما یکی یک نفر بسیار درد شدید داره و اصلا راه نمیتونه بره و از کارهای روزمره خود مانده، خویی برای کاهش درد خود باید این داروها رو استفاده بکنه در زمانی که نیاز هست.
درست.
اما توجه بکنیم که این استفاده از اینها که البته اگر با نظر دکتر معالج باشه، دکتر متخصص باشه، این با این نیت استفاده نشه.
بله.
که برای همیشه خوب بشم.
بله.
یک درمان قطعی است، چیزی که در سوال شنوندی محترم مطرح بود که
بله.
آیا این باعث بهبودی کامل میشه؟ گفتم استثنان شاید در یک مراحل اولیه این مشکلات، این تزریقات مؤثر باشه و یک نفر بگه ما والای پیچکاری را انجام دادم، این تزریق انجام دادم، این خوب شدیم.
بله.
این ممکن هست بسیار کم، اما در مراحل پیشرفته و تقریبا زمانی که این بیماری دیگه مزمن شده، این مشکل مزمن شده در مفصل زانو، این تزریقات اثرات موقت داره.
بله
بله. و اما موقت هم خب برای بعضی مریضا میتونه مثلا
مفید باشه.
مفید باشه.
بله.
یعنی برای اونا قابل قبول باشه که ما یک دو ماه سه ماه راحت
هستم.
خب ما تاکید میکنم که ما باید توجه بکنیم که در استفاده از کورتون ها یک استفاده بیرویه نکنیم.
بله.
خود مریضا باید اصرار نداشته باشن برای استفاده بیرویه. هم پزشکای معالج باید توجه بکنن که برای رضایت بیمار وقتی نیاز نیست به اندازه بیش از حد از این ترکیبات استفاده نشود. و دومی که برای اونا قول ایراده نشود که شما برای همیشه خوب میشین و این درمان قطعی. همینطور که بسیاری از اقدامات دیگه مثل آل مثلا درمان های گفتم ترکیباتی که از ترکیبات مشابه مایه مفصلی استفاده میشه.
درست.
و یا ای که مثلا الان پلاکت درمانی میشه، اوزون درمانی میشه، اینا چیزهای جدیدی است که آمده. ولی ما یک جمله میگم که تمام اینها اثرات موقت داره.
بله. تشکر میکنم جناب آقای دکتر صاحب احمدی، و پایان برنامه امروز رسیدیم. ان شاء الله تا روزهای آینده با در خدمتتون خاط بودیم. تشکر از شما و خداحافظی میکنیم از شما. در کنارش از شما دوستان عزیز شنونده هم خداحافظی میکنیم. فردا انشاءالله در خدمتتون خواهد بودیم با مهمانی که افغانستان یک کشور زراعی هست. چه کاشت ها و چه زراعتی در منطقه شما میتونه بسیار مفید باشه، پیشنهاد و تجربه هایتون رو برای ما ارسال کنید. خدا نگهدار.
وقتم بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید.
و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق بی همتا. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. در برنامه امروز گنج سعادت به ابعاد دیگر از سیره حکومتی امام علی علیه السلام میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه‌های گذشته گفتیم، علی علیه السلام اهتمام ویژه‌ای به گسترش عدل و قسط در جامعه داشت و آن را روشنی دیدگان زمامداران می‌دانست. از دیدگاه امام علی علیه السلام، جامعه هنگامی موفق می‌شود عدالت را در ابعاد گسترده برقرار کند که در پای حق باشد و به باطل اجازه ظهور و بروز ندهد. در نگاه علی علیه السلام هیچ چیزی بلند مرتبه تر از حق نیست. قدرت و حکومت هم تا زمانی ارزشمند است که همگام با حق و عدالت باشد. پایبندی به حق و عدالت موجب دوام قدرت می شود و ظلم و ستم آن را به پرتگاه نابودی سوق می دهد. علی علیه السلام می فرماید کسی که داد مظلوم را از ظالم نستاند، خداوند قدرتش را از او سلب می کند. از نکات قابل توجه در سیره حکومتی علی علیه السلام، عدالت توأم با رأفت و مهربانی نسبت به مردم است. از دیدگاه ایشان، اجرای عدالت اگرچه لازم و ضروری است، اما قلب زمامدار بایستی کانون مهر و محبت به توده های مردم باشد. زمامدار باید همچون پدری مهربان و دلسوز با مردم رفتار کند و از صمیم قلب آنها را دوست بدارد. بر این اساس نباید از زور و قدرت حتی به صورت مشروع آن به گونه سخت و انعطاف ناپذیر استفاده شود. اگر برای تدبیر امور جامعه از ابزار قدرت به صورت قهرآمیز بهره گرفته شود، فضای رعب و وحشت بر جامعه سایه می افکند. روابط اجتماعی به صورت خشک و بیروح در میگد و روحیه نشاط و بالندگی در جامعه رنگ میبازد. از نظر امام علی علیه السلام، استفاده مستمر از زور و قوه قهریه نتایج نامطلوبی دارد و موجب جدایی مردم از حاکمیت می شود. ولی گذشت و شکیبایی در برابر مردم زیبنده حکومت است و خوشنودی مردم را به دنبال دارد. آن حضرت می فرماید زیبایی سیاست، رعایت عدالت در رهبری و عفو در هنگام قدرت است. بی تردید دوستی و مودت متقابل میان مردم و زمامداران اجرای عدالت را آسان‌تر می‌سازد. زمامدار باید شخصی مدبر و تأثیرگذار باشد تا بتواند نیروی عظیم مردم و اراده آنها را در راه پیشبرد امور و تحقق آرمان‌های بزرگ به حرکت درآورد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله عدالت محور در دین ما، در هستی عدالت. حدیث داریم بالعدل قامت السماوات والارض، یعنی چقدر فضا دور زمینه، اون مقداری بود قطر فضای دور زمین به مقداری باشه که این سنگ‌های آسمانی که پرت میشه کلفتی فضا جوری باشه که بتونه این سنگو آتش بزنه، این شهاب. اگر قطر این مقدار که کم باشه این سنگ میخوره تو کله ما. ببینید این خودش یه تنظیمه. ما اکسیژن میگیریم، کربن پس میدیم، درخت ها کربن میگیرن اکسیژن پس میدن تا این تعادل برقرار بشه. سلول های پا جوری ساخته شده که وزن ما رو تحمل کنه، سلول های چشم جوری دیگه ساخته شده. یعنی هستی توش حکمت و عدالت. در خود ساختمان ما کاملا عدالته. الذی خلقک فسواک فعدلک. چشم من از پی ساخته شده، پی باید تو آب نمک باشه وگرنه کور میشه، بنظر اشک ما شوره. یعنی برای پی آب نمک چشم. دهان ما مال چشیدنه، باید آب دهن شیرین باشه. اما اگر نا جا به جا شد، عشق ما شیرین بود چشم ما کور می شد، آب دهن ما شور بود دائما در حال شکنجه بودیم. میگه آفریدمت، درستم آفریدم، چشم تو گودی قرار دادم که اگر آسیب دید کور نشی. اگر چشم مثل دماغ بیرون بود نصف ما کور بودیم. خلقک سواک عدلک. عدلک یعنی تعادل. بعثت انبیا به خاطر عدالت. انبیا آمدند تا مردم عدالت را بپا کنند. در حرف زدن میگه عادلانه حرف بزنید، و اذا قلتم فعدلوا. حتی حرف که میزنید تشکر میکنید، تشکری بود عادلانه باشه. اگر نیم کیلو خوبی دادی، دو کیلو تعریف کردی، پیداست آدم چاپلوسی هستی، متملقه. نیم کیلو خوبی میبینه، دو کیلو تعریف میکنه. اگر نیم کیلو خوبی دیدی یه سیر تعریف کردی، معلوم شد حسودی. یعنی تحمل نمیکنی خوبی مردم که نیم کیلو بگی، به زمونت نیم کیلو نمیاد، کمش میذاری. مثلا یه میلیون داده بر استیل زده ها، باید بگی متشکرم. تشکر نداره. این میلیارد میلیارد پول داره، یه میلیون چیزی نیست بابا. حالا به مقدار یه میلیونش تشکر کن. حالا میلیاردها داره، باید بیشتر بده، خودش میدونه. اما ما ولذا امیرالمومنین میفرماید که اگر یه کمالی دیدی بیش از کمال تشکر کردی، ملق. ملق یعنی تملق، چاپلوس، خالی بندی. اگر کمش گذاشتی حسادت به اندازه. و اذا قلتم فوشم میخوای بدی، همینطور سلام هم میخوای بکنی، در سلام کردنم متعادل باش.
اللهم صل علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. حضرت علی علیه السلام در کنار اجرای موازین عدالت همواره به مردم احسان و مهربانی میکرد و آنها را از الطاف بیکران خیش بهره‌مند میساخت. رفتار علی علیه السلام با مردم دوستانه و صمیمانه بود. با آنکه زمامدار مسلمین بود، برای یاری محرومان و درماندگان از آسایش اولیه خود میگذشت و با مهربانی و فروتنی به آنها کمک میکرد. خود شخصاً به امور مستمندان رسیدگی و از یتیمان دلجویی میکرد. امام باغی در مدینه داشت که با دست رنج خود آن را آباد کرده بود. روزی آن را به 10,000 دینار فروخت و پول آن را بین فقرا و مساکین تقسیم کرد. علی علیه السلام در دوران حکومتش تنها و پیاده در کوفه مرکز خلافت راه می رفت و در کوچه و بازار می گشت تا اوضاع و احوال مردم را از نزدیک لمس کند. مردم را از تعدی و حقوق یکدیگر باز می داشت و اگر انسان بیچاره‌ای به دادخواهی و کمک نیاز داشت، بیدرنگ به یاریش می شتافت. روزی علی علیه السلام از بازار خرما فروشان می گذشت. کنیزی را دید که می گریست. از او علت را جویا شد. وی گفت اربابم مرا فرستاد تا خرما بخرم. چون خرما خریدم و به خانه بازگشتم، اهل خانه آن را نپسندیدند. اکنون که خرما را آوردم تا پس بدهم، فروشنده آن را پس نمی گیرد. علی علیه السلام به نزد خرما فروش رفت و با او گفت ای بنده خدا، این دختر خدمتکار است و از خود اختیاری ندارد. خرما را از او پس بگیر و پول را برگردان. خرما فروش که حضرت را نمی شناخت با لحنی تند گفت ربطی به تو ندارد و با حالتی پرخاشگرانه و بی‌ادبانه دست رد به سینه حضرت زد. مردمی که آنجا بودند و حضرت را می شناختند به وی گفتند مگر نمی دانی این مرد علی علیه السلام زمامدار مسلمانان است؟ خرما فروش بر خود لرزید و رنگ از رخسارش پرید و با دست پاچگی گفت یا امیر المؤمنین، مرا ببخشای. علی علیه السلام فرمود اگر تو رفتارت را اصلاح کنی و با مردم خوش رفتاری نمایی، من از تو خوشنود می شوم. شخصی به نام ابو طفیل می گوید روزی علی علیه السلام را مشاهده کردم که بچه های یتیم و بی‌سرپرست را دور خود فرا خوانده و سفره پهن کرده بود. عسل و سایر خوراکی ها را در سفره چیده بود و لقمه های لذیذ همراه با عسل بر دهان آنان می گذاشت. این منظره چنان دلچسب بود که بعضی گفتند ای کاش ما هم یتیم بودیم و این چنین مورد لطف و محبت علی قرار می گرفتیم. آن حضرت در فرمان خیش به مالک اشتر درباره رفتار مودت‌آمیز با مردم می فرماید احساس مهربانی و نیکویی به مردم را در دلت بیدار کن. از گناهان و خطاهایشان درگذر. همان گونه که دوست داری خداوند تو را مشمول عفو و بخشش خود قرار دهد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم درباره ویژگی های دوران زمامداری حضرت علی علیه السلام با شما سخن میگوییم. تا آن زمان خدا نگهدار.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام، با یک برنامه دیگر از برنامه های قرار بندگی از رادیو دری مهمان خانه های شماییم، مهمان قلب های مهربان شما. امروز چهارشنبه 16 دلو سال 1402 هجری شمسی است و 25 شعبان است. دوستان عزیز، چیزی دیگه نمانده از ماه عزیز شعبان، باید از برکات این ماه استفاده کنیم.
مناجات شعبانی را خوندید،
بخوانید. ماه شعبان قطع نظر از این اعیاد هم ماه بسیار مهم است. این مناجات شورانگیزی هم که روایت شده است و نقل شده است در این ماه، خود این مناجات هم شاهد بر عظمت این ماه هست.
بخوانید.
فقراتی که در این مناجات شریف و عزیز وجود داره واقعا یه فرصتی است. الهی حبلی قلبن یدنی همنک شوقه و لسانن یرفا و الیک صدقه و نظرن یقربه منک حقه. اینجور حرف زدن با خدای متعال و عرض حاجت کردن و عرض شوق کردن به حضرت حق متعال، این خیلی چیز فوق‌العاده است. البته دعاهای در اختیار ما که محصور از ائمه علیهم السلام همش فوق‌العاده است، لیکن مثل این مناجات کم، انصافاً کم. یا این فقره اوج این دعا که امام رضوان الله علیه مکرر این فقره رو در بیاناتشون ذکر میکردن، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوب و ناقضیا نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور.
الهی حبلی کمال الانقطاع الیک.
این کمال انقطاعی که خواستن، این کمال انقطاع همین است که از همه این چیزهایی که هستش به کنار باشن.
یکی پس از دیگری جلو ماست، درخواست این دعا حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. خوشا به حالشون کسانی که دسترسی دارن، فهمشون، قلبشون، روحشون آشنای با این مضامین هست و درست درک میکنه این مضامین رو، خوشا به حالشون. خدا نشاله با ما هم.
اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدع به من منطقي وتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي.
و اما راه های ارتباطی ما با شما دوستان عزیز یا راه های ارتباطی شما دوستان عزیز با رادیو دری و برنامه خودتان قرار بندگی. پیامک های ما در افغانستان و ایران 0794-71-71-44 و 3800-226 هستند که شما عزیزان با این دوتا شماره میتونید که از طریق پیام کوتاه با ما در ارتباط باشین. در فیسبوک و اینستاگرام هم در خدمت شما عزیزان هستیم با این نشانی @radiodari_mashhad و سایت ما هم نشانیش farstoday.ir/dari است. امام رضا علیه السلام به عباسرد در خصوص ایام پایانی ماه شعبان می فرماید: بر تو باد به این که رو آوری به کارهایی که برای تو سود و فایده دارد، زیاد دعا بخوان و استغفار کن و قرآن تلاوت کن. با قرار بندگی رادیو دری همراه شما هستیم. خدمتتان عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:04:19 خواهد بود. حفص بن عمر بجلی میگوید: از وضع ناهنجار مالی و از همپاشیدگی زندگیم و امام جعفر صادق علیه السلام شکایت کردم. امام فرمود هنگامی که به کوفه رفتی با فروش بالش زیر سرت هم که شده و 10 درهم غذای آماده کن و تعدادی از برادرانت را به غذا دعوت کن و از ایشان بخواه تا درباره تو دعا کنند. حفص میگوید به کوفه رسیدم و هرچی تلاش کردم غذای مهیا کنم میسر نشد تا بالاخره طبق دستور امام جعفر صادق علیه السلام بالش زیر سرم را فروختم و با آماده ساختن غذا تعدادی از برادران دینی خود را دعوت کردم و از ایشان خواستار دعا در حل مشکلات زندگیم شدم. آنها هم با صرف غذا دعا کردند. به خدا قسم جز مدت کوتاهی از این قضیه نگذشت که متوجه شدم کسی در خانه را میزند و چون در را باز کردم دیدم کسی که با او داد و ستد داشتم و از وی طلبکار بودم و سراغ من آمده است. با پرداخت مبلغ سنگینی که به گمانم 10,000 درهم بود بدهی خود را با من تسویه و مصالحه کرد و از آن پس پی در پی کار من به فراخی و گشایش نهاد و به رفع سختی و تنگدستی انجامید. بله دوستان عزیز، این است اثر دعای دست جمعی و دعای دیگران در حق ما. از دوستان و عزیزان خود بخواهیم که برای ما دعا کنند. خب میریم سراغ کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل و موضوع برای چی بعضی مواقع دعای انسان به اجابت نمیرسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می کنم و امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو به همه عبادات خصوصا به نماز به نحو مطلوب موفق بداره. تعقیب نماز عصر رو ترجمه می کردیم، این دعای شریف رو که اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من علم لا ینفع و من صلاة لا ترفع و من دعاء لا یسمع. بعد از نماز از یک سری امور به خدا پناه میبریم، یکی از اون امور هم دعایی است که شنیده نشود. اصل دعا خب مورد تأکید شریعت مقدسه، به گونه این که خداوند متعال می‌فرماید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نبود خداوند به شما اعتنا نمی‌کرد و دستور میده به دعا و خواندن. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت بکنم، خواسته شما رو، صدای شما رو و مطلوبتون رو برآورده بکنم. و آیات متعدد دیگه و روایاتی که انسان رو توصیه به دعا و درخواست از خداوند متعال میکنن که از محبوب ترین امور نزد خداوند اینه که از خدا چیزی انسان درخواست بکنه. در بین بندگان خدا اگر انسان بخواد محبوب بشه باید چیزی درخواست نکنه. یه شخصی وقتی از پیامبر سوال کرد که یا رسول الله یک عملی رو به من یاد بدید که وقتی انجام میدم در نزد بندگان خدا محبوب بشم، حضرت فرمودن که از اونها چیزی نخواه. اگر انسان از بندگان خدا درخواست نکنه محبوب میشه، اما در مقابل اگر از خداوند متعال درخواست بکنه خداوند متعال بیشتر به او محبت میکنه و نزد خدا محبوب تر میشه. لذا اصل دعا و درخواست از خداوند متعال یکی از دستورات شریعت و دعا مخ العباده است که بدون دعا انسان دچار استکبار میشه. کسی که دعا نمیکنه یا خدا رو در جایگاه برآورده کردن خواسته خودش نمیبینه یا اینکه خودش رو توانمند میبینه بر اینکه خواستش رو برآورده بکنه و هر دو استکباره، هر دو جهالته. لذا انسان همیشه باید درخواست بکنه، منتها بعضی از درخواست ها شنیده نمیشه و در این فراز دعا از چنین درخواست هایی به خداوند متعال پناه میبریم که انشالله در جلسات بعد شرایط دعا اشاره خواهد شد و اینکه چه دعایی احیانا مورد اجابت قرار نمیگیره. خدا همه ما رو به بندگی خودش و خضوع و خشوع در پیشگاه خودش موفق بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من، آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من. تنها شدم هر جا، غمگین شدم هر وقت خدای من. زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من، آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من. تنها شدم هر جا، غمگین شدم هر وقت خدای من.
زنده واقعی، زنده واقعی او، معبودی جز او نیست. پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص کرد.
انسان خالص اجابت دعا داره، تا دعا میکند اجابت. انسان خالص نورانیت دل و بصیرت درونی داره، یعنی چشم دلش بازه، فریب هیچ وقت نمیخوره، واقعیت ها رو میبینه.
میخواید من نگاه
خالص برای خدا،
خالص برای خدا کار
خیلی بکنید که آرام آرام دلتون باید.
اون که خدا را دارد دیگه حتما ترس با همه ندارد. اون که خدا را دارد پشتوانه او در زندگی خداست، دیگه 100% سکونت، وقار، امید، رجا، طمأنینه. اگر ز پای بند شهوت به در آییم، دیگه میرسیم به جایی که به جز خدا نبینیم. حکومت خدا برده بزا میرسد اونجا که دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی بر دل او حکومت ندارد جز خدا.
اگه معیار و میزان محبت خدا باشه، اگه قدرم نبینی باز عمل میکنی، اگه ناسپاسی هم ببینی باز عملی. اونهایی که تو رفاقت وسط کار کم میارن واسه اینه که به خاطر خدا نکردن، اگر نه تو این وادی هر چی بیشتر مبتلاشی مقربتر میشی. از کیمیای مهر تو زرگشت گوی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شد.
من از تو جان گرفتم کنم فدای تو، ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو. دل از تو بر نمیکنم توی جهان من، دچار تو نمیکند دل از هوای تو، دل از هوای تو، دل از هوای تو.
خدایا کشتیم بی بادبان است، دلم را دل نگو آتش فشان است. پر از تنهاییم یاری ندارم، گرفتارم کس و کاری ندارم. کبیرم روسیاهم سوت و کورم، الهی هرچه هستم از تو دورم. دلم خالی است، امیدی ندارم، بجز لبخند تو ایدی ندارم. مرا گر صبح و ظهر و شام تی شد، پر از قهر و پر از دشنام تی شد. خداوند غم نان غافلم کرد، غم نان غافل از حال دلم کرد. سراپا گریم صبری ندارم، درون پلک خود ابری ندارم، تنم خشکیده بارانی بمنده، از این جان خستم.